بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند، بینندگان بسیار عزیز، و امیدوارم مانند همین باران رحمت الهی و مغفرت و صلوات و برکاتش بر همه عزیزان و مردمان با صفای میهن ما انشالله بباره، به ویژه این که در بارش یاد و نام سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت، همچنان که در زیارت عاشورا هست با تعابیر بسیار زیبا، مغفرت و رحمت و صلوات حضرت حق نازل شده. به حمد الله مردم ما حقیقتا عرض ارادت کردن و خود رو در این دریای بیکران رحمت الهی شستشو کردن. خیلی الان با صفاست جامعه ما، و کاش بتونیم صفایی رو که محصول مجالس حسینی و عرض ارادت به سالار شهیدان علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه مجمعین هست، انشالله بتونیم این صفا رو حفظ کنیم و ادامهش بدیم، همچنان که مجالس سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام برپا هست در ادامه هم بهرمند باشیم، و مخصوصا این نور و صفا و مهر و محبتی که محصول این یادهاست انشالله این رو حفظ بکنیم، و همین روحیه مبارزه با ظلم و ستم و روحیه جهادی و سلحشوری و حماسی رو که باز محصول این مجالس نورانی است انشاءالله بتونیم هم حفظ کنیم هم تقویت کنیم. به هر حال از خدای متعال به حق خود حضرت تمنا میکنیم که نصرت و یاری خودش رو هم بر همه مظلومان عالم، به ویژه اونهایی که در خطوط مقاومت در شرایط سخت هستند، نازل کنه انشاءالله.
دیدم و شنیدم که حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه می فرمودند در فضیلت آنچه که شما الان بیان فرمودید، جناب حبیب ابن مظاهر رو در عالم رؤیا دیدند، از او سوال کردند آیا آرزویی داری که اگر بودی در دنیا دوست داشتی جامعه عمل به اون پوشانده بشه؟ ظاهرا فرموده بودند که آرزو داشتم زنده بشم و بیام و در مجالس عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنم و اشک بریزم. این تنها آرزویی است که الان دارم. خدا رو شکر ما این توفیق رو الان بهره مندیم و در مرز و بوم ما، در جای جای کشورمون، روضه امام حسین علیه السلام که مجلسی است برای تذکر و برای یاد خدا، الحمدلله رب العالمین، تا پایان ماه صفر و در تمام طول سال برگزار میشه. ما شبهایی که خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم، میهمان امام سجاد علیه السلام هستیم، و سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام سفره است که پهن میشه در یاد خدا. رساله حقوق رو برای ما گشودند و دیگه داره میشه 3 سال تمام میشه، وارد سومین سال شدیم. چند ماه هست که میهمان این حقوق هستیم، حقوق مختلفی رو برای ما برشمردن، رسیدیم بعد از حقوق اعضا به حقوق افعال و به حق حج رسیدیم، و تقارن حق حج با ایام حج بود، و بعد از اون هم با دهه اول محرم پیوندی که حج داشت با امام حسین علیه السلام. 2 سند رو برای ما معرفی کردن از امام حسین علیه السلام در حج، یکی سند عرفه و یکی سند منا، 2 منظومه بسیار بسیار مهم، و فکر میکنم سند منا میشه گفت سندی بکر و بدی که کم به اون پرداخته شده بود، برای ما گشودن و از اون برای ما سخن گفتن. قرار هست سراغ حق دیگری بریم، اما اگر صلاح میدونید راجع به حق حج جمله ای رو بفرمایید.
بله ممنونم. درباره حق حج اجازه بفرمایید ما بحث رو به این ترتیب جمع‌بندی بکنیم که امام سجاد علیه السلام از حج برگشته بودند، مثل حجاج بیت الله الحرام که بالاخره برگشتند به سلامت و عافیت، و همینجا هم یاد میکنیم از جانباختگان منا و آرزو میکنیم که با سالار شهیدان علیه السلام و اصحاب اون حضرت محشور باشن و خانواده هاشون مأجور و صبر فراوان و اجر بی پایان خدا امداد بهشون کرامت کنه. برگشته بودن از حج، طبق اون نقلی که در کتاب شریف مستدرک الوسائل هست، مرحوم محدث نوری در اونجا مطرح کرده، یکی از ظاهرن کسانی است که انس داره با حضرت و اگرچه در بین اصحاب امام علیه السلام شهره نیست به این نام، ولی به هر حال در این روایت مطرح شده که اومده خدمت حضرت به نام شبلی، که حالا آیا این شبلی نسبتی با اون کسی که ما به عنوان یک عارف شناخته شده در جامعه خودمون میشناسیم و کلماتی از او و مطالبی و آثاری از او داریم، آیا این همونه؟ نیست، فعلا کاری نداریم. میاد خدمت حضرت، حضرت بهش میگه خب حج رفتی؟ میگه بله به حمد الله من مشرف شدم. حضرت شروع میکنن با او صحبت کردن، یک روایت بسیار طولانی و فوق‌العاده تکان دهنده که صدای آه و ناله و گریه این شبلی بلند شد. در اواسط این گفتگو و در پایان هم در حالی که اشک می‌ریخت و خلاصه گریه امانش رو بریده بود، از محضر حضرت رفت. امام علیه السلام در این روایت نورانی و طولانی اسرار حج رو به رخ شبلی میکشن. بخش به بخش امام علیه السلام از اون آغاز تا انجام یک به یک از اون سوال میکنن که آیا مثلا در هنگامی که به میقات رفتی در یک چنین وضعیتی بودی؟ این میگه نه. آیا به منا رفتی؟ آیا در طواف بودی؟ آیا در هنگام لبیک؟ خیلی تکان دهنده است تا میرسه به اون قربانی. آیا وقتی که قربانی میکردی طمع رو هم قربانی کردی؟ میرن سراغ اسرار و لطائفی که در حج هست و او همش هی میگه نه. حضرت فرمودن خب این پس تو این کارو نکردی؟ آیا در سعی صفا و مروه بین خوف و رجا سیر میکردی؟ یه نه. در هر بخش او پاسخش بالاخره منفیه. حضرت میفرمان پس تو حجی به جا نیوردی، یعنی به حقیقت حج دست پیدا نکردی، که به تعبیری که در رساله حقوق حضرت مطرح فرمودن، فرمودن میهمانی خداست، وفادتون الالله، این میهمان شدن بر خانه کرم پروردگار متعاله، با اون بالاخره مجموعه ای از آیین‌ها و مناسک که براش طراحی شده و فرض بر اینه که حاجی موفق بشه در این سیر، هم از اشتباهات و خطاهایی که داشته بیرون بیاد. خاطر نورانیتون هست تعبیر فرار داشت، وفادتون الالله، اینی که تو میهمان خداوند تبارک و تعالی میشی و از گناهانت میگریزی، انسان در واقع یه جوری خارج میشه از اشتباهات و خطاها و گناهانی که داشته و به برکت حج موفق میشه قبول بگیره برای توبه خودش و یک توبه همه جانبه ای رو داشته و در پایان هم فرمودن و به این ترتیب موفق شدی، واجبی رو که فرضی رو که خدای متعال بر عهده تو داشته عمل کنی. خب در مجموعه این مناسک که هم درش میهمانی است و بهره‌مندی از فیض ربوبی است، هم درش فرار از گناهانه و در واقع یک انقلاب رفتاری و شخصیتی است، هم پذیرش که توبه باشه و هم انجام فریضه، خب در مجموعه این مناسک همچنان که امام علیه السلام در این روایتی که اشاره کردیم مطرح فرمودند، اسرار و رموز فراوان و بسیار زیبایی از سیر الالله اونجا مطرح شده که به عبارتی میشه گفت شرح این کلمه وفاده که در آغاز حق حج در رساله حقوق آمده در اون حدیث شبلی آمده که امام علیه السلام اونجا به تفصیل این رو بیان کردن. البته نمونه های دیگه هم داریم از بعضی از دیگر ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین که پیشنهاد به همه عزیزان، مخصوصا اونهایی که انشالله میخوان از خدای متعال که حج روزیشون بشه، این هست که حتما این روایات رو قبل از سفر ببینند و به این نکته ها و به این ظرائف و لطائف توجه داشته باشند تا انشالله از برکات این برنامه بسیار مهم که هم جنبه های عبادی فوق‌العاده داره، هم جنبه های اجتماعی، هم جنبه های تربیتی فوق‌العاده داره، هم جنبه های سیاسی، بتونن از همه وجوه انشالله بهره‌مند بشن به لطف خدای متعال. همینجا هم دعا میکنیم که خداوند متعال به لطفش و کرمش و به عنایت سید الشهدا علیه السلام حج همه حاجیان عزیز ما رو به لطفش و کرمش بپذیره و حجاج بیت الله الحرام و مخصوصا عزیزانی که از هممیهنان ما در این ضیافت الهی شرکت کردن انشاءالله نورش رو، نور حج رو برای خودشون حفظ کنن با توسل به ذیل عنایات حضرت سید الشهدا علیه السلام و با توجه به اون حج حقیقی و حقیقت حجی که در وجود مقدس اون حضرت و در مرام و برنامه اون بزرگوار بوده انشاءالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. نمیدونم دوستان ما اگر آماده هستن ما تلاوت سوره حج رو آیات 27 و 28 رو بتونیم داشته باشیم، چون این بخش پایانی بود که حاج آقای حاج علی اکبری در ارتباط با حج برای ما فرمودن و قرار هست از لسانشون در ارتباط با حق قربانی بشنویم. فکر میکنم خیلی کم این شکلی راجبش صحبت شده باشه، قربانی رو به عنوان یک حق کاملا جدا با اجزای مختلف کنار حج، کنار نماز، کنار صدقه، کنار همه این اعمال مختلف قراره به حق قربانی بپردازیم. انشاءالله این آیات 27 و 28 سوره حج رو با صدای استاد شهات میشنویم، محضر شما شرفیاب خواهیم بود. باز هم شکر میکنیم خدا رو به جهت این نعمت عظیمی که در سراسر کشور ما در حال باریدن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
قرار از حق قربانی برای ما بفرمایید از بیس بهمت. علمی امام سجاد علیه السلام از رساله بهمت. حقوق امام سجاد علیه السلام.
متشکرم. نکته خیلی جالب اینه که در نسخه های رساله حقوق، البته با یه تفاوتی، بعد از اینکه حق حج مطرح شده یک عنوان داریم تحت عنوان حق الهدیه یا همون قربانی، و همونطور که شما مطرح کردی جالبه، یعنی در کنار این عناوین مستقل که در مثلا حق افعال داریم، ما یک عنوان هم داشته باشیم تحت عنوان حق قربانی یا حق الهدیه.
هدیه
بله، که حالا توضیح خواهم داد. خب این خودش خیلی نکته جالبه است که من توضیح خواهم داد که چه رازی شاید در این مسئله نهفته باشه و مطرح باشه انشاءالله. خب
به باد هم آراسته شد هوای سر.
نه خیلی خوبه انشاءالله که خدای متعال همجور که اشاره فرمودید برکاتش رو نازل کنه بر همه میهن و منطقه گسترده کشور عزیزمون. همچنان که شنیدیم عزیزانی هم که در بعضی از استانها گرفتار مشکلاتی شدن و آسیب شدن،
انشالله
خدا نجات بده و اونها هم انشالله مشکلاتشون برطرف بشه. خب ببینید، در ارتباط با قربانی به طور مستقل ما یک قطعه رو بنابراین در رساله حقوق داریم. البته بعضی از نسخه ها حق حج رو اصلا نیورده و فقط حق الهدی رو آورده، که این هم نکته است. بعضی از نسخه هایی که رساله حقوق رو نقد کرده، ولی ما تلفیق میکنیم، یعنی حق حج رو که گفتیم حق قربانی رو هم به زمینش مطرح میکنیم که انشالله من تقدیم میکنم خدمت عزیزانمون. ابتدا متن رو میخونم که به نظرم خیلی جالب خواهد بود برای همه عزیزان، بعد هم انشالله طبق روالمون توضیحاتی رو که داریم خدمتون تقدیم کنیم. یه در واقع میشه گفت که این حق الحج ادامه حق الحجه، منتها به خاطر اهمیت و به خاطر نکته فوق‌العاده دقیقی که بناست در این حق مطرح بشه، امام علیه السلام این حق رو مستقل ذکر فرمودن. خب متن اینجوریه، فرمودن و اما حق الحدیه فان تخلص به هل اراده الى ربک. فرمودن حق قربانی اینه که تو اراده خودت رو برای پروردگارت خالص کنی. خب کسی حالا رفته موسم، در موسم حج حضور پیدا کرده، منزل به منزل اون آیین‌ها و مناسک رو انجام داده تا رسیده به قربانی، حالا به این نقطه رسیده. حالا حق قربانی چیه؟ حق قربانی اینه که او رو با اخلاص انجام بدی و تعرض لرحمته، و به این ترتیب خودت رو در معرض رحمت پروردگارت قرار بدی و قبوله و در مسیر پذیرش حضرت حق قرار بدی. ولا تورید عیون الناظرین دونه، و هرگز توجهی و تمایلی نسبت به چشمهای بیننده نداشته باشی، یعنی اخلاص کامل، یعنی با تمام اخلاص به قربانی تو انجام بدی و فقط توجهت به سوی خدای متعال باشه، هیچ اراده‌ای برای جلب نگاه دیگران نداشته باشی. ولا تورید عیون الناظرین دونه. بعد حضرت فرمودن فاذا کنت کذالک، اگر اینطور شدی کردی. اگر اینطور رفتار کردی، یعنی خالصانه و فقط برای جلب نظر حضرت حق و قبول حق و رحمت پروردگار متعال قربانیت رو انجام دادی، لم تکن متکلفن ولا متصنعا، در این صورت گرفتار تکلف نمیشی و گرفتار ظاهر گرایی و خودنمایی نمیشی، و کنت انما تقصد الالله، و به این ترتیب تو فقط و فقط مقصد خودت رو حضرت حق قرار دادی و در تلاشی که نگاه حضرت حق رو و نظر رحمت خدای متعال رو و قبولش رو به خودت جلب بکنی. خب ملاحظه می فرمایید که اینجا تأکید به طور فوق‌العاده در درجه اول رو موضوع اخلاصه و با یک لطافتی امام علیه السلام ما رو متوجه میکنن به یک آسیب بسیار مهم، یعنی تکلف و تصنع. تکلف و تصنع. از اینجا امام علیه السلام وارد اساسا یک موضوع دیگه میشن، یعنی تا اینجا بحث حق قربانی بود، از اونجا که در کنار انجام این وظیفه بزرگ در حج جماعتی از مسلمان ها، از حج گذاران گرفتار یه آفتهایی میشن به نام آفت تصنع و خودنمایی و خود رو به مشقت انداختن و ولخرجی و محضر نورانیتون عرض کنم به رخ کشیدن این که ما میتونیم چه کنیم و امثال اینها. اینجا حضرت وارد این موضوع بعدی میشن، یعنی موضوع بسیار بسیار مهم و کلیدی تکلف به عنوان یک آفت در کنار بسیار برخی از عبادات که از جمله حالا یک نمونش همین حجه که من براتون بخونم، بعد عنایت می‌فرمایید که علاوه بر خود حج و مثلا نمونه‌ای مثل قربانی، در امتدادش هم گاهی وقتا ما گرفتاریم، مثل اونچه که مثلا در ولیمه و امثال اینها مشاهده میشه،
حواشی بسیار پررنگی، حواشی
عجیب غریب، مخصوصا اگر حالا جالبه که حالا من متن رو میخونم براتون، خواهید دید که ظاهرا الان ابتلاعات ما عمدتا ابتلاعات پساحجه. اخیرا ما دیدیم کلمه پسا خیلی استفاده میشه، پسا تحریم و پسا برجام و پسا چه بوید. بله، غرض ظاهرا پس از حج خیلی شده، یعنی غیر از اون چه که در حج اتفاق میفته، اون چه که پس از حج انجام میشه. خب پس از حج هم ولیمه باز مثلا جزء آداب و مستحبات که حاجی عزیزی که برمیگرده چه کنه، یا مثلا سوقات جزء آداب و آیین حج و از جمله مورد تأکید هست، اما اینها مبتلا میشن به یک آفتهایی که اون آفتها اصل مسئله رو تحت شعاع قرار میده و بلکه میتونه اون نور و اون صفا و اون رحمت و اون لطفی رو که در این آیین بزرگ الهی و از جمله در قربانی و از جمله در آیین‌های مستحب تکمیلی مثلا سوغات و مثل همین موضوع ولیمه و امثال این هاست، ملاحظه می‌فرمایید همه اینا رو از بین میبره و تاریک میکنه. این که گفتم نورش بمونه برای حاجی از جمله توجه به این مسئله بسیار مهمه. خب به مناسبت امام علیه السلام یک ابتلا، یک مشکل، یک مسئله که کم و بیش در بین جامعه ما در بخش‌های مختلف قابل توجه هست و در گذشته هم معلوم میشه وجود داشته، منتها اون زمان در کنار مسئله قربانی بیشتر مطرح بوده، حضرت به مناسبت اینجا مطرح کردن. الان که من برای شما میخونم بعد میبینید شگفتا این مسئله است که در کنار خیلی از برنامه های دیگه ما هم مطرحه از آفت هاست. و علم بدان که، حالا ببینید مطلب تمام شد راجع به حدی و قربانی، از این کلمه، این که اگر تو خالص بودی، اگر فقط به دنبال جلب نگاه خداوند بودی، اگر کاری به چشمای دیگران و جلب نظر دیگران نداشتی، اگر گرفتار تکلف، بنابراین گرفتار تکلف نمی شدی، گرفتار این که خودت رو به مشقت بندازی تا خودت رو پیش مردم مطرح کنی نمی شدی و فقط مقصدت خدا بود، با این طرح مسئله امام وارد یک نگاه جدی و آسیب شناسانه و شناخت یک آفت خطرناک میشن. وعلم ان الله یراد بالیسیر ولا یراد بالعسیر. اگر کسی میخواد به خدا برسه، لازم نیست خودشو به دشواری بندازه، به خرج بندازه، به زحمتهای اضافه بندازه. خدا رو به آسانی میشه بهش رسید، با یسر و یسیر میشه به خدای متعال رسید. کما اراد به خلقهی التیسیر ولم یرد بهم التعسیر. اینجا امام علیه السلام یک نکته بدیع و لطیفی رو که در متن دین طراحی شده و در نگاه خداوند اونو مطرح میکنن، فرمودن همچنان که خداوند نسبت به مردم و نسبت به بندگانش آسانی رو خواسته، کما اراد به خلقهی التیسیر، خداوند برای مردم آسانی رو خواسته، ولم یورد بهم التعسیر، خدا متعال برای اونها رو عسر و سختی رو نخواسته، نخواسته اونها رو به مشقت و به دشواری بندازه. خب این حکایت، این که این تکلف، این تصنع، این دشوارسازی ها، این مشقت به وجود آوردن، این ولخرجی ها، این خرج های اضافه و امثال اینها، اینا هیچ ربطی به دین و به متن آیین الهی و آیین ابراهیمی و حج ابراهیمی و حج محمدی صلوات الله و سلام علیه اجمعین نداره. و شما ضمناً بدونید در سایر مسائل مرتبط با دین این یک قاعده است، خداوند از طریق آسان در دست رسه، لازم نیست تو خودت رو به اینجور دشواری ها بندازی. و خداوند برای بندگانش آسانی رو خواسته، برای اونها عسر رو نخواسته. و کذالک تبلل اولا بکم من التدحقن. عنایت بفرمید حضرت دیگه رها نمی کنن اینجا، ولی با این که شما ملاحظه فرمودید از اول رساله حقوق تا اینجا امام علیه السلام بناشون بر اختصار و بیان نکته های اصلی و جان کلامه، بنای رساله حقوق بر اینه، اینجا امام علیه السلام میرن سراغ حق قربانی که هم مهمه هم دچار آفتی شده. از کنار این مسئله و آفت شناسی، امام علیه السلام وارد تحلیل یک موضوع گستره، آفت مهمتر میشن که اون رو میشه در گوشه گوشه زندگی مشاهده کرد. و جالبه که خیلی ها اینا رو به دین هم نسبت میدن، به دین نسبت میدن. امام علیه السلام میفهمن نه، اینا هیچ ربطی به دین نداره. و کذالک تدلل اولا بک من التدحقن. فهمدن اون چه که شایسته است در رفتار تو، در مرام تو وجود داشته باشه، اون تواضع، اون فروتنی، خاکساری در برابر حضرت حق، نه در کنار یک برنامه عبادی که متنش عبارت است از فروتنی در برابر حضرت حق، تو میخوای گرفتار خانبازی و به رخ کشیدن مثل دارائی ها و اینکه ما میتونیم اینطوری بچرخیم و این تشریفات رو داشته باشیم و امثال اینها بخوای بشی. اولا بکم من التدحقن لأن الکلفت والمعونه فی المتدحقنین. حضرت میفرمان به خاطر اینکه کلفت، همین دشوارسازی و سختگیری ها و اضافه کردن چیزایی که هیچ ربطی به متن آیین الهی و دین خدا نداره، لأن الکلفه والمعونه و این ولخرجی ها اینا مربوط به انسان های مؤمن واقعی نیست، انسان های متدین نیست، این بیشتر با رفتار کسانی هماهنگه که رفتارهای شاهبازی و خانمنشی و عرض به خدمتون به رخ کشیدن دارایی های خودشون و امثال اینها رو دارن، بیشتر به اونا میخوره، این ربطی به رفتارهای دینی نداره. فعمت تذلل و تمسکن، اما اون رفتار فروتنانه و خاکسارانه و متواضعانه، این فلا کلفت فیه ما، این که درش تکلفی وجود نداره که، ولا معونت علیه ما، این که نیاز به این همه خرج کردن نداره که. شما میدونید که مثلا ما در خیلی از بخشای دیگر زندگیمون هم این ابتلا رو داریم که مثلا اصل مسئله یک عنوان دینی داره، مثلا اسمش میشه بفرمایید قربانی، اسمش میشه ولیمه، اسمش میشه ازدواج، و مثلا اسمش میشه مهریه، ایناست دیگه. خب همش یک به یک شکل، مثلا هدیه دادن اسمش هدیه است، هدیه یک امر کاملا پسندیده دینیه. این نمونه هایی رو که خدمتون گفتم همش پسندیده است. یا مثلا میهمانی دادن، خب این جزء عناوین دینیه. آراستگی در لباس و امثال اینها، خب این یک امر خداپسنده، یعنی در دین براش احکامی وجود داره، مورد توصیه است و امثال اینها. اما جالبه که در اینها ما گرفتار یک پدیده‌ای هستیم به نام تکلف، که این تکلف ربطی به دین نداره، اینا چیزایی است که ما خودمون درست کردیم. فلا کلفت فیه ما، حضرت فرمودن به خاطر اینکه اون تواضع و اون حالت فروتنی و حالت بندگی که درش تکلف نیست، فلا کلفت فیه ما ولا معونت علیه ما، اون که خرج نداره که. این خرجای اضافی، این ولخرجی ها، این برخ کشیدن ها، این رقابت ها، این رقابت های نامناسب در این امور، اینها همش زایده روش های غلطی است که خود ماها داشتیم، اینا هیچ نسبتی با دین نداره. لأنهما الخلقه و هما موجودان فی الطبیعه، به خاطر اینکه اون چیزی که با متن آفرینش و آفرینش انسان و آفرینش جهان و با ناموس خلقت هماهنگه، عبارت است از این رفتار فروتنانه، متواضعانه
و
خالصانه و هماهنگ با بالاخره اون روش بندگی، اینها در طبیعت هست. اما رفتار تکلف آمیز و نمونه هایی که گفتیم، تصنع گرا و امثال اینها، اینا هیچ ربطی به متن آفرینش هم نداره. ولا قوت الا بالله، یعنی که اگر بخواید از این مصیبت هایی که خودتون برای خودتون درست کردید نجات پیدا کنید، باید به خودتون.
گفت تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق چون نباشد خوش توان مرد.
بنابراین حق قربانی اینجا مستقل به ذکر شد در کنار خود حق حج. و خب این سوال پیدا میشه که چرا؟ ممکنه بگیم به خاطر اهمیت قربانیه در خود مناسک، ممکنه بگیم به خاطر اینکه در آیات مربوط به حج در قرآن کریم دائما رو مسئله قربانی داره تأکید میشه، ممکنه بگیم یک نوعی قربانی مهر قبول بر حجه. خب این چیزها رو هم میشه مطرح کرد. و ضمناً میتونیم بگیم که بر اساس اون نگاه امام سجاد علیه السلام، حضرت چون آسیبی در قربانگاه اون زمان و در انجام قربانی در اون روزگار وجود داشته به نام تکلف، خواستن این رو برجسته بکنن. میتونه همه اینها باشه، یعنی هم اهمیت اصل مسئله و هم از این جهت که این آسیبه مورد توجه و شناساییه و امیدواریم که عزیزان بهش توجه کرده باشن. و در جمع‌بندی من این نکته رو خدمت عزیزانمون عرض میکنم، ما با همین نگاه آسیب شناسانه باید بریم یک نگاهی به آیین‌های مختلفی رو که در زندگیمون داریم بیاندازیم و انشالله طی یک تصمیم‌های جدی از این تکلف ها خودمون رو نجات بدیم. تکلف هایی که زندگی رو در معرض مخاطره قرار میده، شیرینی ها رو تلخ میکنه، دوستی ها رو تبدیل به دشمنی میکنه، ازدواج ها رو در معرض آسیب و طلاق قرار میده، خانواده ها رو دچار مشکل میکنه، مدیریت ها رو گرفتار دشواری میکنه، روابط اجتماعی رو در معرض بالاخره دشواری ها قرار میده. مسئله تکلفه، یعنی اضافه هایی که خودمون با دست خودمون
این کلاف سردرگمی که خودمون
پیرامون خودمون انشالله این رو ما
خیلی
بررسی میکنیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از همراهیتون. خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که باز هم با ما همراه باشید. یاد خدا ساعت 18 تقدیم حضورتون میشه. این رو به همه اهالی یاد خدا اطلاع بدید که انشالله جمع ما مثل قبل جمع باشه.